شنوندگان گرامی با هم به ساعت 10 رسیدیم. امیدواریم که تاکنون برنامه‌ها مورد توجه و عنایت شما عزیزان واقع شده باشه.
چنین حکایت کنند که
در حکایتی از کتاب داستان راستان آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طبق معمول در مجلس خود نشسته بودند. یاران و اصحاب ایشان گرداگرد حضرتش حلقه زده و ایشان را مانند نگین انگشتری در میان گرفته بودند.
در این بین یکی از مسلمانان که مرد فقیر ژنده پوشی بود از در رسید و طبق سنت اسلامی که هر کس در هر مقامی که هست همین که وارد مجلسی می شود باید ببیند هر کجا جای خالی هست همانجا بنشیند و یک نقطه مخصوص را به عنوان اینکه شأن من چنین اقتضا می کند در نظر نگیرد، آن مرد به اطراف متوجه شد و در نقطه جای خالی یافت، رفت و آنجا نشست.
مرد فقیر ژنده پوش که جایی برای خود در مجلس پیامبر یافته بود از قضا پهلوی مرد متعین و ثروتمندی نشسته بود. مرد ثروتمند جامه های خود را جمع کرد و خودش را به کنار کشید. در این هنگام رسول گرامی اسلام که مراقب رفتار او بود به او رو کردند و فرمودند:
ترسیدی که چیزی از فقر او به تو بچسبد؟
مرد ثروتمند جواب داد: نه یا رسول الله. رسول گرامی اسلام ادامه دادند:
ترسیدی که چیزی از ثروت تو به او سرایت کند؟
مرد ثروتمند پاسخ داد: نه یا رسول الله. پیامبر گرامی اسلام فرمودند:
ترسیدی که جامه هایت کثیف و آلوده شود؟
و بار دیگر مرد ثروتمند گفت: نه یا رسول الله. پیامبر گرامی اسلام فرمودند:
پس چرا پهلو تهی کردی و خودت را به کنار کشیدی؟
مرد ثروتمند با شرمندگی گفت: اعتراف می کنم که اشتباهی مرتکب شدم و خطا کردم. اکنون به جبران این خطا و به کفاره این گناه حاضرم نیمی از دارایی خودم را به این برادر مسلمان خود که درباره‌اش مرتکب اشتباهی شدم ببخشم. مرد ژنده پوش گفت:
ولی من حاضر نیستم بپذیرم.
مردم با تعجب پرسیدند: چرا؟ مرد فقیر گفت:
چون می ترسم روزی مرا هم غرور بگیرد و با یک انسان دیگر آنچنان رفتار کنم که امروز این شخص با من کرد.
به ساعت 10:05 رسیدیم. اینجا رادیو فرهنگ، برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی داریم.
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر جد بعضی از مردم ماسک نمیزن، دستاشون خوب نمیشونن و علاقی مسافرت بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر رازیه. مامان امره سلامتی خاله مرزیه مامه اونایی که کرونا گرفتن که من ایدن گرسی رو یاد دادن تو ولی حلی یل عظیم لا اکراه فدی قطع توجن روش رو نلقه برنگه اینو هر روز بخونم تارشون خوب شو برد کردم. من سمه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشن. انقدر دکتر رو به هم خطر من دادم.
خب ما هم از شما عزیزان خواهش میکنیم که نکات بهداشتی رو حتما رعایت کنید. داشتم به این فکر میکردم وقتی کرونا اومد زمستان بود، داشتم به این فکر میکردم که الان کرونا دیگه تقریبا 4 فصل رو در همه جای دنیا دیده. کرونا، من میخوام بهت بگم که این 4 فصل رو دیدی، دنیا این شکلیه، دیگه چیزی برای دیدن نیست. خواهش میکنم برو. لطفاً برای آگاهی از راه‌های پیشگیری و آخرین وضعیت بیماری کرونا ویروس فقط و فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت بهداشت توجه کنید. خواهش میکنم لطفاً در مکانهای شلوغ حضور پیدا نکنید. اگر هم ضرورتی پیش اومد که در مکانهای شلوغ و حمل و نقل عمومی هستین، از دست دادن به چشم و دهان خودتون حتماً خودداری کنید و پس از دست دادن به وسایل در اولین فرصت ممکن نسبت به شستشوی بهداشتی دست اقدام کنید. ماسک زدن رو فراموش نکنید.
این پرونده باز است.
اصلا ما تجمع در مجالس ترحیم رو جایز نمیدونیم و خواهش میکنم عزیزان اصراری بر این نداشته باشن. میشه فاتحه رو هم از فاصله برای متوفا خوند، خداوندم انشالله توی این شرایط خاص ازشون قبول.
یه خود جدی بگیریم مسئله خیلی جدی تر از این هر باز که ما داریم سهل‌انگاری میکنیم.
خیلی شدید تنگی نفسش، مواردی هم هستن که اصلا نمیتونن تحمل کنن، زیر دستگاه میرن. اصلا این بچه‌ای که اینجا هستن من تو این چند روز دیدم ظرفن زیر دستگاه و متاسفانه جونشون هم از دست دادن.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
خب الان یه ترانه بارانیه آذری میخوایم تقدیم کنیم که الهی به برکت همین باران کرونا رو بشوره و ببره.
بلوطların قارالماغı yaxşı xəbərdir. aşağı toprağı ilendirə birde. Keşki bulut ölkemize bir dekilerdi. Çiçek o birsi çiçeği dindirə birde. Bulutların qaralmağı yaxşı xəbərdi. Yağışağa toprağı iləndirə bir də. Keşki bulut ölkəmizə bir dəkilərdi. Çiçək o birsi çiçəyi dindirə bir də. Toprağa çıbdı qucağın ta gələsən sən. Bu qucağa gəlməqli dəsti yubatma. Yer ətəşindən qutular su çiləsən sən. Çiçək gözü yolda qalıb lütfün azatma. Toprağa çıbdı qucağın ta gələsən sən. Bu qucağa gəlməqli dəsti yubatma. Yer ətəşindən qutular su çiləsən sən. Çiçek gözü yolda kalıp lütfün azatma. Çiçek gözü yolda kalıp lütfün azatma. Bulutların qaralmağı yaxşı xəbərdir. Yağış yağa toprağı iləndirə bir də. Keşki bulut ölkəmizə bir dəkilərdi. Çiçek o birsi çiçeği dindirə bir də. Bulutların qaralmağı yaxşı xəbərdi. Yağışağa toprağı iləndirə bir də. Keşki bulut ölkəmizə bir dəkilərdi. Çiçek o birsi çiçeği dindirə bir də. Çiçek o birsi çiçeği dindirə bir də. Tanrı inayət eləyib bir nəzər etsən. Qara bulut gözlərini doldura bir də. Gətirə deyib damlara eşqi xəbər etsən. Lalə dağın döşündə xeymə qura bir də. Tanrı inayət eləyib bir nəzər etsən. Qara bulut gözlərini doldura bir də. Gətirə deyib damlara eşqi xəbər etsən. Lalə dağın döşündə xeymə qura bir də. Lalə dağın döşündə xeymə qura bir də. Bulutların qaralmağı yaxşı xəbərdir. Yağış yağa toprağı iləndirə bir də. Keşki bulut ölkəmizə bir dəkilərdi. Çiçək o birsi çiçəyi dindirə bir də. Bulutların qaralmağı yaxşı xəbərdir. Yağış yağa toprağı iləndirə bir də. Keşki bulut ölkəmizə bir dəkilərdi. Çiçek o birsi çiçeği dindirə bir də. Çiçek o birsi çiçeği dindirə bir də.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ. خدا قوت جانانه هم میگیم خدمت شما عزیزان و یک سلام ویژه و گرم و صمیمی هم عرض میکنیم به اون دسته از عزیزانی که از این لحظه به بعد شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ خواهند بود. الان از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه بعدی باشید با نام از برج تا موج به مدت 14 دقیقه. این برنامه تقدیم به شما.
بشنو صدای سمزربه های اسبانی در گوش تاریخ پیچیده که شرقا شرق ایران زمین را در نوردیده، از دشت های فراخ فرارودان تا بلندای البرز، پیامی در راه است، چاپار شوق یا تلخی، بی هراس از باد اعصار کهن، پیوند از گذشته تا امروز، تا برآمدن تاریخ، تا هزار و یک شب جهان، تا آنجا که موج جهان از آتش برج ها برخاست. از برج تا موج، روایت تحول ارتباطات انسان ایرانی از دیرباز تا کنون.
نیزه های سنگی آماده بود، مردمانی گرد هم آمده بودند تا در اندیشه شکارشان چاره ای کنند. حکایت بقا بود و رهایی از مرگ. انسان جستجوگر در پی جانداری تا رمز بقای او باشد. واقعیت زندگیش در پهنه دشت ها و سختی کوه ها می گذشت و آرزویش اما بیشک آرزوی امنیت و آرامش. هنگامی که از فرهنگ‌های باستانی حرفی به میان می‌آید، نقشی از انسان بدوی در دل طبیعت در ذهن حک می‌شود. انسانی که با شکار شکم خود را سیر می‌کرده و تمام زندگی و حیات او بسته به نیازهای ابتدایی‌اش بوده. بی‌تردید چنین انسانی اگر هم نقشی بر دل غار می‌زده و یا خطی بر دیوار می‌کشیده، از سر رفع نیاز و ضرورت زیستن بوده است. طبیعتی سخت، خشن و وحشی در برابر انسان باستانی قد علم کرده بود و او باید که بران چیره می شد. شاید نیازهای اولیه انسان چند ده هزار سال پیش در دو واژه خوردن و خورده شدن خلاصه می شده است.
در خدمت جناب آقای سعید وزیری، پژوهشگر تاریخ هستم تا در مورد ویژگی‌های فرهنگی ایران باستان صحبت بکنیم و از دل این گفتگو و در مسیر این گفتگو ردپایی از نشانه‌های ارتباطی رو در اون دوران ایران به دست بیاریم. جناب آقای وزیری، به برنامه هم خیلی خوش آمدید.
متشکرم. به نام خداوند جان و خرد که از این برادر اندیشه بر نگذرد. با سپاس و تشکر از جناب عالی و کسانی که به این برنامه توجه می کنند، باید اولین نکته را یادآوری کنم که متاسفانه ما تاریخ مدونی نداریم که بتونی به اون استناد کنیم و بگیم که چجوری زندگی می کردن، کی آمدن. دلیلش پراکندگی مأخذهای ماست. ظاهراً بعضی از مأخذهایی که ما داریم مربوط به کتیبه ها یا اسنادی است که از طریق باستان شناسی به دست اومده. اینها نمیتونن پیام آور اندیشه آریایی ها و همچنین کسایی که قبل از آریایی در این سرزمین زندگی میکردن به عنوان بومی ها باشه. فقط گذشتن. دوم این که وقتی ما دستمون خالی باشه به اسطوره ها پناه میبریم، یعنی ما قبل از اینکه تاریخ به وجود بیاد اسطوره به وجود اومده. کشور ما فرهنگش به گونه ای رقم زده شده که از بعد از اسلام، یعنی از قرن دوم، کتاب هایی داریم که این کتاب ها پراکنده اشاره هایی به قبل از اسلام داره. اما کتاب هایی قبل از اسلام هست بخش اعظمش کتابای دینی است که به زبان پهلوی است و نوعی در مورد اوستا صحبت کرده. بنابراین تاریخ به اون صورت نداریم، اما افسانه ها و اساطیر ما پر از مطالبی است که هماهنگی پیدا میکنه با به اصطلاح یافته های باستان شناسی و همچنین پژوهش هایی که در زمینه به وجود آمدن آدم خواهی نخستین یا به اصطلاح اولین تمدن بشری داریم.
اولین رابطه ی انسان کهن با محیط اطرافش تقلید و شبیه سازی از طبیعت بود. او برای اینکه بتواند جانوران را مقهور خود کند، همسان و همساز با طبیعت و آنها می شد. این شیوه ی ارتباطی در دو شکل انجام می گرفت. یکی هماهنگ شدن با طبیعت بود و دیگری خود را به شکل محیط در آوردن. ما درباره انسانی صحبت می‌کنیم که کار اصلیش شکار بوده. او برای شکار کردن حرکات حیوانات را تقلید می‌کرد تا شبیه آنها شود. در قبیله‌های باستانی مردانی که دانای قوم و شکارگران توانایی بودند به آنها میموس گفته می‌شد. آنها برای آموزش شکار به جوانان قبیله از حرکات ویژه خود استفاده می‌کردند. شاید آنهایی که امروز جادوگر می نامیم همین میموس ها باشند.
یک نگاه سطحی اگر بکنیم می بینیم که کشور ما دست کم از 6000 سال قبل از میلاد مسیح دارای تمدن شهری بوده. آخرین تحقیقاتی که در این زمینه شده در منطقه است به نام تپه فردیس نزدیک ورامین که چند سال قبل این تحقیقات انجام شد و نشون داد که در لایه‌های مختلفی که به دست آوردن در دوره‌های مثلا قبل از اسلام، بعد از اسلام و همچنین تا قبل از اسلام، تا به وقتی تا میشه گفت که 8000 سال قبل. خب اما اینا به ما یه پیام بشن نمیده، میگه مردمی متمدنی زندگی میکردن شهری، از امکاناتی هم برخوردار بودن، ولی به ما نشون نمیده چه زبانی داشتن، چه آینی رو داشتن، چه مذهبی داشتن، چون این مسائل رو باید توی کتاب ها نوشته باشه یا مثلا توی اسنادی یا به اصطلاح از زیر زمین چیزایی که به دست میارن سفال ها، و اینو ما نمیبینیم. ما تقریبا فقط میدونیم که منطقه از ایران که در به اصطلاح دامنه البرز بوده به علت وجود آب و محیط مناسب کشاورزی میتونسته اول جایگاهی باشه که بشر اون زمان بیاد خونه بسازه، از هوای ملایم و گرم اونجا استفاده کنه، چون دیگه به دلیلی که قبلا میبینیم که از طریق سرما، از سرما زده شدن ایران آریایی ها و آمدن به دنبال مناطق گرم. به همین دلیل ابتدا در هند هستن، یعنی نژاد اصلی رو وقتی در نظر یک رابطه بین هندی ها ما و آریایی ها و همچنین هند و اروپایی میتونیم پیدا کنیم.
انسان عصر کهن که پیشینه ی حضور او در زمین و در فلات ایران به 30000 سال تا 12000 سال پیش می رسد، انسانی بازیگر و مقلد بوده. بازی او نمایش بی کلام بود، همان نمایشی که امروز از آن با نام پانتومیم یاد می کنیم. واژه پانتومیم واژه‌ای غیر اروپایی و متعلق به دوران شکارگری انسان است. پسوند میم به معنای تقلید است که از قرن 15 میلادی به پان یا پانتو افزوده شد.
دکتر روح‌انگیز راهگانی در کتاب تاریخ نمایش، اسطوره و تئاتر در عصر باستانی نوشته است، پان یا پانتو به نماد غذا آورنده گفته می شد و چون انسان شکارگر برای کسب غذا خود را به شکل حیوانات مختلف در می آورد، پان به شمار می رفت و تقلید حرکاتش میم محسوب می شد.
اینجا یه سر نخواهیست متا چون باز الاز استدلالی پای ما لنگ هست و در حوصله تاریخ نمیتونیم چیزی پیدا کنیم، باز بیایم به کتاب‌های دینی که حداقل 1400 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده، مثل کتاب ریگ ودا. کتاب ریگ ودا کتاب مذهبی هند هست، این کتاب زبان سانسکریته، اما زبان سانسکریت از طرفی میشه گفت برادر یا خواهر، حالا خواهر برادر زبان اوستایی هستند. بنابراین ما زبان اوستایی که بعد یواش یواش به زبان پهلوی فارسی فعلی برمیگرده، میشه گفت ریشه در سانسکریت هم داره، شباهت های واژگانی هست. منتها وقتی جدا میشد این دو قوم از هم، یعنی آریایی ها به این طرف میان، این از هند به طرف دامنه البرز و قسمت مرکزی ایران میان و زندگی رو شروع میکنن، یکی بومی هایی وجود داشته مثلا در قسمت شمال، به معنی که این بومی ها از لحاظ فرهنگی بالا نبودن ولی برجهت مردم اصلی بودن. این آریایی ها به اینا مسلط میشن، نوعی به اصطلاح برتری در خودشون احساس میکنن و اونا رو تابع میکنن و از وجودشون استفاده میکنن و با بومی ها به اصطلاح در یک تعاملی قرار میگیرن و میشن اولین آریها. خب این ها هم یک کتابی، یعنی کهن‌ترین کتابی که ما به این زبان داریم کتاب اوستاست. باز باید بهتون بگم که متاسفانه ما نه تاریخه نوشتن این کتاب اوستا را ازش اطلاع داریم و نه اصلا میدونیم که زردشت در چه تاریخی و کی به دادی آمده.
چه دور از دست رس است آن روزگارانی که انسان با پوششی از برگ و شاخ درختان و چوب و هر آنچه در پیرامونش بود خود را به شکل طبیعت می ساخت. چه دور از دست رس است، چه دیر هنگام به این جهان آمدیم و ندیدیم آنچه را بر این خاک گذشت.
صدای آیین‌ها و هنرها.
10:30 است. از شما دعوت می‌کنیم شنونده بازپخش برنامه